ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نشست دوحه با هدف تثبیت تولید نفت با حضور نمایندگان 15 کشور جهان آغاز شد. بنیامین نتانیاهو میگوید بلندی‌های جولان برای همیشه در اختیار اسرائیل می‌ماند. کمیسیون تلفیق مجلس قیمت بنزین را تا اعلام نظر دولت درباره میزان مصرف ثابت نگاه داشت. نشست ویژه نمایندگان 15 کشور تولید کننده نفت به منظور تثبیت سطح تولید در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. این نشست با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو اوپک مانند عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا و خارج از اوپک مانند روسیه و جمهوری آذربایجان با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت برگزار می شود. کشورهای حاضر در نشست دوحه 73% از نفت عرضه شده در جهان را تولید می کنند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران ساعتی قبل از برگزاری این نشست گفت از آنجا که ایران قرار نیست طرح تثبیت سطح تولید را امضا کند، نماینده ای را به دوحه نمی فرستد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت بلندی های جولان برای همیشه در اختیار اسرائیل باقی خواهد ماند. آقای نتانیاهو این اظهارات را در آغاز نشست هیئت دولت این کشور بیان کرد که برای نخستین بار و به صورت نمادین در منطقه بلندی های جولان تشکیل شده بود. بلندی های جولان منطقه‌ای است در جنوب غربی سوریه که در جریان جنگ سال 1968 توسط اسرائیل اشغال شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از جامعه جهانی خواست تا مالکیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت بشناسد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران قیمت بنزین را در بودجه سال 95 کشور ثابت نگاه داشت، اما به دولت اجازه داد تا درباره دریافت عوارض از میزان مشخص مصرف بنزین تصمیم گیری کند. محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری ایسنا گفت قرار بر این شد که دولت میزان مصرف سالانه بنزین را تعیین کند و اگر از میزان تعیین شده بیشتر شد، ما به تفاوت را به عنوان عوارض در بخش‌های مختلف دریافت کند. او همچنین از حذف نشدن کارت سوخت خبر داد و در این حال گفت تصمیم کمیسیون درباره افزایش مصرف سوخت و قیمت آن تا زمانی که دولت مصرف پایه و مبنا را مشخص نکند معلوم نیست. در مراسم رژه روز ارتش در تهران بخش‌هایی از سامانه پدافند هوایی S-300 به نمایش درآمد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که در این مراسم بخشهایی از این سامانه شامل رادار، پست فرماندهی و ارتباطات به نمایش گذاشته شد. با این حال به گزارش این خبرگزاری ها موشک های این سامانه در رژه دیده نشدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم روز ارتش در تهران گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران به کل ملت تعلق دارد و جناحی و حزبی نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این مراسم قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران را علیه همسایگان و کشورهای جهان اسلام ندانست و گفت قدرت نظامی ایران برای دفاع از کشور به معنای بازدارندگی فعال است. و خبر آخر اینکه وزیر اطلاعات ایران میگوید یک نفر در غرب کشور دستگیر شده که قصد داشته یک عملیات انفجاری انجام دهد. محمود علوی تاریخ بازداشت این فرد را روز جمعه 27 فروردین اعلام و او را تروریست توصیف کرد. برسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. به رغم پایان سفر خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، پس لرزه‌های این سفر رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را همچنان به خود مشغول کرده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
سفر یک روزه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز شنبه آغاز شد به پایان رسید و خانم موگرینی پس از دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی تهران را ترک کرد. آنچه سفر یک روزه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در رسانه‌ها برجسته کرده است، بحث وضعیت حقوق بشر در ایران همزمان با این سفر بود. در بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپا که روز شنبه در تهران منتشر شد، از ورود به گفتگوهای حقوق بشری سخن به میان آمده است بدون اینکه به جزئیات این گفتگوها اشاره ای شود. خانم موگرینی روز شنبه در تهران در مورد مسئله حقوق بشر در ایران گفت که بر کسی پنهان نیست که ما نگرانی هایی در این زمینه داریم. محمد جواد ظریف هم روز شنبه در کنفرانس خبری گفته بود که موضوع حقوق بشر در ایران از جمله مسائل مورد گفتگوی طرفین است.
تروریسم و حقوق بشر موضوعاتی هست که ما در آینده با اتحادیه اروپا گفتگوهای اساسی خواهیم داشت.
در حالی که روزنامه‌های میانه‌رو و هوادار دولت در تهران با استقبال از سفر کمیسر خارجی اتحادیه اروپا به تهران این سفر را آغاز دوران تازه روابط ایران با کشورهای اروپایی ارزیابی می‌کنند، روزنامه‌های تندرو از اینکه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسئله حقوق بشر در ایران را مطرح کرده است برآشفتند. روزنامه جوان که به سپاه پاسداران نزدیک است روز شنبه نوشت اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد موگیرینی چمدان خود برای سفر به ایران را با مأموریتی مستقیم پیرامون برقراری گفتگو در حوزه حقوق بشری بسته است و این نه یک موضوع اتفاقی که برنامه‌ای از پیش طراحی شده بوده است. از سوی دیگر سعید رضوی فقیه فعال سیاسی و از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت که 2 سال پیش پس از ورود به ایران بازداشت شد و اکنون در یک مرخصی از زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده به خانم موگیرینی با تشریح وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌خواهد که در مذاکرات با مقام‌های ایرانی خون جوانان ایرانی و زندانیان جوان و سالخورده زندان‌ها در ایران را که آقای رضوی فقیه آن را زندان بزرگ می‌خواند وجه المصالحه بالا بردن حجم قراردادهای تجاری و معاملات کلان سودآور نکند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش درباره اهمیت سفر خانم موگیرینی به تهران و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
گفتگوهای حقوق بشری به نظر من حتما میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر وضعیت حقوق بشر. همین که این مطرح بشه موضوع مهم هست. تا اروپا همیشه مسئله آزادی بیان، مسئله شکنجه و مجازات اعدام، مسئله حاکمیت قانون و روند دادرسی عادلانه رو مطرح کرده به اضافه حقوق زنها و اقلیت‌ها و همکاری بیشتر با مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشری. ولی کن باید در نظر داشت که دور قبلی که مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا مطرح بوده، در مقطعی بوده که کرسی گزارشگری ویژه ایران که آقای کاپیتون در واقع مسئولش بودن رد شده در کمیسیون حقوق بشر وقت و سعی کرد که جمهوری اسلامی چند سالی به هر حال در رابطه با موضوع حقوق بشر با اروپا این گفتگو هم مسکوت موند. به هر حال میتونه به شکلی شیر دو لبه عمل بکنه اگر دقت بکنن مدافعان حقوق بشر، از این میتونن به صورت یک فرصت استفاده بکنن، ولی این میتونن به هر حال ترفندی باشه از طرف حکام جمهوری اسلامی.
علی محجوبی رئیس دفتر معاون پارلمان آلمان در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مثبت بودن گسترش همکاری‌ها و روابط ایران با اتحادیه اروپا میگوید یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضعف آن بوده است.
گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا فی نفس نشانه خوبی هست در اعتماد سازی و گسترش درهای نو، ولی اتحادیه اروپا یک اتحادیه است تا یک کشور، تا یک دولت، و در هر حال سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا حالا نشانه ضعفش بوده. معمولا اتحادیه اروپا در عرصه‌هایی که تا حالا میتونسته کاری بکنه و با تکیه به قدرت عظیم اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه به عرصه سیاست خارجی یک کوتوله هست و کوتوله مونده، و به نظر من اتحادیه اروپا میتونه در واقع با اتکا به پشتوانه معنوی و ارزش‌های سیاسی که خودش به خودش داده در ایران هم تکیه بکنه روی مسائلی که بقیه دولت ها در مذاکره با ایران به اونا کمتر نظر دارند. و این مسئله حقوق بشر از سالها پیش، از دهه ها پیش، یکی از ستونهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده یا حداقل طبق گفته هاشون بوده، و دولت ایران رو با این نقض حقوق بشر مواجه بکنه و توضیح بخواد از طرف ایرانی.
در آستانه سفر فدریکا موگرینی به ایران بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا در نامه خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواسته بودند تا در سفر خود به تهران گفتگو درباره مسائل حقوق بشری را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد و از این سفر به عنوان فرصتی برای طرح مشکلات مربوط به حقوق بشر در ایران استفاده کند.
گزارش همکارم جواد کوروشی را می‌شنیدید در مورد بازتاب سفر خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در رسانه‌های جمهوری اسلامی. خب در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از جمله روحانیون و اساتید نواندیش حوزه علمیه قم به شمار می رود که معمولاً نظرات فقهیش درباره پدیده‌های مختلف با واکنش سنتگرایان و تندروهای حوزه روبرو می شده است. در دی ماه سال 93 اظهار نظر و فتوایی منتسب به آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه مبنی بر حرام بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن اخبار این مرجع تقلید شیعه از مسئولان دولتی برای تلاش آنها در فراهم آوردن برقراری اینترنت پرسرعت انتقاد کرده بود. پس از آن بود که آیت الله محمد رضا نکونام اظهار نظرهای اینچنینی را ناشی از کم سواد و کم اطلاع بودن این افراد از ابزار و لوازم زندگی امروزی نامید و خطاب به شاگردانش به آنها توصیه کرد حتی اگر لازم بود فرش زیر پایشان را بفروشند و با خریدن کامپیوتر، لپتاپ یا تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از اینترنت را فراهم آورند. آیت الله محمد رضا نکونام از این دست اظهار نظرها و نظرات فقهی کم ندارد. همین اظهارات و زوایای متفاوت ورود او به مباحث مختلف باعث شد تا در یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت در قم پرونده‌ای برای او گشوده شود. برخی گزارش‌ها تشکیل این پرونده را ناشی از طرح شکایت شماری از طلاب مخالف با آقای نکونام و برخی گزارش‌های دیگر این پرونده را حاصل اعمال نفوذ آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون افراطی قم می‌دانند. بعدها آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه ارتباط خود را با پرونده شکایت از آیت الله نکونام رد و تکذیب کرد. بازداشت آیت الله محمد رضا نکونام در دی ماه 93 با اعتراض شماری از شاگردانش همراه بود که جمعی شامل صدها نفر از شاگردان او را واداشت در اعتراض به آن بازداشت تحصن کنند. تجمع شاگردان آقای نکونام در مدرسه فیضیه قم با وعده مسئولان حوزه و دادگاه ویژه روحانیت قم مبنی بر حل و فصل شدن موضوع خاتمه یافت. اما نه تنها موضوع مختومه نشد، بلکه ماموران امنیتی و انتظامی شبانه با مراجعه به منزل مسکونی 5 نفر از بانیان آن تجمع اعتراضی آنها را همراه با فرزند آیت الله نکونام بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. همزمان با افزایش شمار بازداشت شدگان در ارتباط با تجمع اعتراضی به بازداشت آیت الله نکونام، گزارش‌ها از وخامت حال این استاد حوزه خبر می‌داد. مشکل فشار خون بالا و وقوع سکته قلبی نگرانی‌های خانواده این روحانی نواندیش منتقد را به دنبال داشت. وخامت حال او در 2 ماه نخست بازداشت در سلول‌های انفرادی به گونه‌ای بود که در اسفند ماه سال 93 ماموران زندان ناچار به انتقال این روحانی منتقد سیاست‌های رسمی نظام به بیمارستانی در قم شدند که به نوعی آزادی موقت او نیز به حساب می‌آمد. اما پس از مدتی و در پی انتشار مطلبی از آیت الله نکونام در روزنامه قانون، آقای نکونام دوباره بازداشت و به زندان قم بازگردانده شد. 7 ماه پس از بازداشت آیت الله نکونام و نامشخص بودن وضعیت پرونده اتهاماتی او، شاگردانش در مرداد ماه سال 94 تصمیم گرفتند این بار در برابر بیت رهبری تجمع کنند و از رهبر جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا برای حل این پرونده حقوقی و آزادی استادشان مداخله کنند. گفته می شود ماموران امنیتی و مسئولان دادگاه روحانیت از این مرجع تقلید شیعه خواستند دست از انتقادهای خود بردارد یا از ایران مهاجرت کند، که آیت الله محمد رضا نکونام این پیشنهادها را رد کرده و نسبت به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران و شماری از مراجع تقلید نزدیک به حاکمیت انتقادهایی را وارد آورده است. او همچنین از آیت الله ناصر مکارم شیرازی و دادستان ویژه روحانیت شهر قم شکایت کرده است. شاگردانش این شکایت‌ها را در کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز ثبت کرده اند، هرچند که تاکنون این شکایت‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است. به گزارش وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا، آیت الله محمد رضا نکونام در دادگاه ویژه روحانیت قم به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است و در زندان ساحلی شهر قم این دوره محکومیت را سپری می‌کند.